بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب دیروز تا اینجا خوندیم که تتمه، بله، آیه 27 و 28 آخر آیه شریف این بود که و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، اونهایی که پیروی شهوات میکنند شما را میخواند یه میل بزرگی نسبت به شما دارند. انما قال الله تعالی میلا عظیما، خدا فرمود میل عظیم، لان العاصیه یأنس بالعاصی کما یأنس المطیع بالمطیع. می گفتن کبوتر با کبوتر، باز با باز. آدمی که اهل شهوت، میل داره که شما را هم به شهوت بکشد. گناهکار انس پیدا میکنه به گناهکار، همونطور که مطیع به مطیع انس پیدا میکنه. و یسکن شکل و الی شکل، هر کسی به هم شکل خودش، طلبه به طلبه، شیعه به شیعه، هر کسی به هم شکل خودش. و یعلف و بهی، الفت پیدا میکنه با او. و لأن العاصیه یرید و مشاکلت الناس ایاه و فی المعصیت لیسلم عن ذمهم و توبیخهم، آدم گناهکار دوست داره بقیه هم گناهو بکنند، دوست داره مشارکت مردم با او در گناه، دیگران هم گناهو بکنند، لیسلم ان ذمه، تا اینکه سالم بمونه از مذمت، بگه من روزه میخورم اونم بخورند که دیگه روزه خاری منو کسی مذمت نکنه و توبیخش نکنه. شبیه این آیات شریفه قرآن، بد دولو تدهنو فیدهنو، دوست دارن کفار این روغن خودشون شل باشن، شما هم شل باشید، خودشون که شلند دوست دارن شما هم شل باشید. بد دو دوست دارن، لو تدهنو، تو مثل روغن شل باشی، فیدهنون، اونم شل باشند، یعنی خودش شله، شلی هم دوست داره. آیه دیگر، بد دو لو تکفرون کما کفرون، خودش کافره دوست داره شما کافر باشی. و فل مثل، تو ضرب المثل ها هم هست، من احرق کتسهو تمنا احراق کتس غیرهی، هر که خرمنش آتش گرفت دوست داره خرمن دیگرانم بسوزه، یعنی بقیه مثل خودش. و الهازاد جبلت القلوب، اصلا قلوب مردم همین جوری هستن، عینکی عینکی رو دوست داره، اون که نمیدونم یه کت شلوار به یه رنگی پوشیده که بینه یکی دیگه به همون رنگ پوشیده اونو دوست داره. به هر حال یرید الذین یتبعون الشهوات، این که شما هم پیروی شهوات بکنید. یرید الله ان یخفف عنکم، خداوند میخواهد بر شما تخفیف بدهد، یعنی در تکلیف در امر زنان خدا داره به شما تکلیف میده، یا نکاح به اباحه نکاح اما. اگه خدا میخواست سخت بگیره میگفت که هر کسی که آزاده فقط یه دونه آزاد بگیره، برده هم نگیره، کنیز نگیره. خدا تخفیف داد، گفت میتونید صیغه بکنید یا میتونید کنیز بگیرید، تخفیف داد. ان مجاهد و طاووس، این دو نفر اینو گفتن. و جایز هم هست که نه، این تخفیف را حال نگیم تو ازدواج، تو توبه، تو گناهان، تو جای دیگه هم بگیم، جایز است اراده شود به تخفیف تو این آیه، یعنی قبول توبه و توفیق لتوبه. خدا تخفیف داد یعنی آسان میگیره که راحت توبه بکنید. و جایز است مراد تخفیف در تکلیف باشد علل عموم. شما همه الان مثلا اگر که بعضی ادیان رو مطالعه کنید میبینید چقدر دین ما آسانه و دین های دیگه سخته. همین الان مثلا تو دین هندو یک چقدر جمعیتشون هم زیاده، زن باید قبل از طلوع آفتاب دستشویی برد و بعد از غروب آفتاب، از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب نمیتونه دستشویی بره. چقدر سخته؟ بله دیگه. بینی از اینجا تکلیف های سخت توی ادیان دیگر وجود داره. همه الان قانون دین هندو این هست که اون آتشی که مثلا روشن میکنن که جنازه شوهر را بسوزانن، زن با یه زنده زنده بره تو آتش بسوزه. باز تو بعضی از فرقه هاشو اینجوریه که وقتی مردم میخوان دفنش بکنن، زن با یه بره بخوابه زنده ها، بره ته قبر بخوابه، جنازه شوهر میذارن روش، بعدم خاک میریزن. همه الان وجود داره، همه الان هست، همه الان اینجوری هست. تو هند وقتی که ببینن یه بچه گم شده، اولین چیزی که به پلیس گزارش میدن، پلیس میره سراغ بت ها ببینه کدوم بت خون به سر و گردنشه. میرن بچه ها مردم رو میدوزدن، میارن جلوی بت سرش رو میبرند، جلوی بت خاکش میکنن، خونشم میمالن به سر و گردن بت، بهش میگن قربانی. تو ادیان دیگه خیلی از این چیزای سخت وجود داره و خدا تو دین ما تخفیف داده. همین الان که فرضون توی مسیحیت که حالی یعنی اینقدر آسونه که هر کسی باید بره نمیدونم اقرار به گناه بکنه پیش کشیش، هر کسی باید بره سری ترین اسرار زندگی خودشو به کشیش بگه، خب خیلی سخته دیگه. خدا امور تکالیف فی تکلیف علی العموم، یعنی عموم تکالیف. و ذالکه انه تعالی خداوند، بین خودش با ذالکم عموم رو رو تکلیف معنا میکنه، نه رو افراد. خداوند تخفیف داده از این امت چیزی که تخفیف نداده از غیر این امت، از امتهای پیشین. و خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف آفریده شده در امر نساء، خیلی زود آدم پاش میلغزه تو مسئله زنان. و قلت صبر عنهن، و کم تحمل دارن در برابر زنها. و قیله، بعضی هم گفتن خلق الانسان ضعیف ها، یعنی خلق الانسان ضعیف هن، انسان ضعیفه یعنی یستمیله هواه و شهوته، هوای انسان، شهوت انسان، انسان را به میل میکشاند، یعنی دنبال خودش میل خودش میکشه میبره. و یستثبته خوفه و حزنه، یه حالا تو مجموع بیان یستثبته، تو کتابای دیگه چیزای دیگه خیلی هست، یستشیبه مثلا هست، باز کلمات دیگه خیلی هست تو تفاصیل. حالا این که تو مجموع بیانه میگه خوف و ترس آدمو نگه میداره، آدمو زمین گیر میکنه. یستثبته ثبته، از همون کلمه ثبته ها، خوف او را ثابت میکنه، نگه میداره. تو بعضی کتاب ها یستنشته هست، تو امر نسا، یعنی که پای مردها در مورد زن روی پوست خربوزه است. زود فریب میخورن دیگه، مردها زود فریب زن را میخورند. خیلی خوب، آیه شریفه بعدی، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله كان بكم رحیما و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلک علی الله یسیرا. من تو بحثای فقهی معمولا همیشه این تو ذهنم بوده، ولی خب جرات نمیکردم تو بحثای فقهی بگم، حالا تو بحث تفسیریه یه اشاره میکنم. ببینید تو مکاسب چندین بارا وقتی میخواد بحث بیع را یا خیار را اینا رو مطرح کنه، به این آیه تمسک میکنه و اینو به عنوان عمومات ذکر میکنه، در حالی که این آیه میفرماد الا ان تکون تجارتا ان ترازن، تجارت بیع نیست، مکاسب بحث بیع و شراه. تو مکاسب باید به جای این آیه همیشه آیه احل الله البیع بیاره، نه این آیه را. ببینید اون قدیما حالا دیگه خیلی کم هست، خیلی هم سلام هم من تو بازار نرفتم، اون قدیما تو بازارم بعضی مغازه ها می نوشتن بنک دار. ببینید یه مغازه هایی هست که مثلا سر کوچه و تو محله و فلان، اینا بیع و شراعه، محله بیع و شراعه، اما یه افراد خاصی هم تاجرند. ببینید الان مثلا من و شما هر روز بیع انجام میدیم اما تاجر نیستیم. تاجر یعنی کسی که هم شغلش خرید و فروشه و هم خرید و فروش های بزرگ انجام بدهد و با غرض خاص، این معنی تجارته. این مغازه دارم که ما ها که تاجر نیستیم با اینکه بیع و شراء داریم، مغازه دارها هم اینا هم تاجر نیستن، چون اینا معاملاتشون کوچیکه، یه پفک میفروشه، یه نوشابه میفروشه. تاجر اون کسی ها میگن که مثلا فرض کنید که 10,000 تا نوشابه یه جا میفروشه، عمده فروشی، این بنک دارا. آیه اینا رو میفرماد، در زمان پیغمبر اکرم هم اینا رو میگفتن تاجر. مثلا تاجر زمان پیغمبر کی بود؟ حضرت خدیجه، ابو جهل، ابو سفیان، مثلا اینا رو میگفتن تاجر، چون اصلا کارشون معامله بود و معاملات بزرگ هم انجام میدادند. اما اونو که جزئی خرید و فروش میکنه این اصلا تاجر بهش نمیگن. بله؟ نه نه، خب این دیگه تجارت نیست. نه نه، اون تجارت یه قواعدی داره به یه قواعدی دیگه. خب باشه، ولی این آیه بس تجارته، تجارت که شامل بینه میشه که، دو چیز هستن، اصلا معناش هم متفاوته. هر چی تو مکاسب میخواییم دلیل بیاریم بر این که بیع نمه فلانی یا باطله، عمومات و اطلاقات میخواییم باید بریم رو احل الله البیع، نه رو این آیه. یک درصد هم کمتر. بله نخیر. بله نخیر. نه زمان پیغمبرم اینه الانو، مثلا خود پیغمبر صلی الله علیه و آله، پیغمبر تاجر که نبود، ابو سفیان تاجر بود. ابو سفیان خودش یه بار اینو گفت، گفت من تا حالا مثل این محمد صلی الله علیه و آله آدم مثلی ندیدم. ابو سفیان که تاجر بودم، پیغمبر مثلا یه پول جزئی داشت، مثلا 1,000,000 تومان حالا امروزی می اومد میداد به ابو سفیان، یکی دیگه میداد به ابو سفیان، ابو سفیان از افراد مختلف پول میگیره، یه پول هنگفتی میشد، با این میرفت شام تجارت میکرد و ابو سفیان رو میگفتن تاجر. این جزئی ها رو تاجر بهشون نمیگفتن. بله آها، بله همینجور نیست. بله ها، و وقت این قانون تجارتی هم که حالا دولت گذاشته، این از اول تا آخرش همین اشتباه داره دا، ولی تو قانون دولت میگه دا. بله 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 ولی بله ولی تو قانون دولت ها یه مغازه داره سلمونی، اینه بهش میگه تاجر، اینه میگه تاجر ها. تو قانون دولت اینجوری هست، با اینکه عرف هرگز سلمونی رو بهش تاجر نمیگه. بله همینه. بله نه اونش منافاتی نداره. نه 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 اونش مفت. خیلی القراءت و قراء اهل الكوفه، اهل کوفه قبلا مکرر گفتیم دیگه، یعنی عاصم، حمزه، کسایی. قراء اهل الكوفه تجارتن و الباقونه به رفت تجارتون. الحجتو دلیل تجارتن و تجارتون. قال ابو علی، آقای ابو علی گفته من رفع، هر کسی گفته الا ان تکون تجارتون فتقدیره الا ان تقع تجارتون، یعنی کانه رو تامه گرفته، گفته الا ان تقع تجارتون. فالاستثناء منقطع، این الاش هم استثناء منقطعه، چون این تجارتن ان ترازن ربطی به اون اکل به باطل که نداره که. لأن التجارة عن ترازن ليس من أكل المال بالباطل. و من نسب تجارتن، اما کسی که بگه الا ان تکون تجارتن، احتمال ضربین، دو تا احتمال داره، احدهما الا ان تکون تجارتو تجارتن ان ترازن، الا ان تکون تجارتو تجارتن ان ترازن، یعنی تجارتن ان ترازن خبر کان است. و مثل ذالک قول الشاعر، شبیه این شعر، اذا کان یوما ذا کواکب اشنعا، ای اذا کان الیوم یوما ذا کواکب، که کان ناقصه و اون یومم اسمش و این یومنم خبرش. البته این شعر که حالا ایشون نقل کرده تو کتابای دیگه این شعر این طوری است، اذا کان یومون زا کواکب اشحبو، اشحبو نه اشنع، اشنع اشنع تو مجمع البیان، تو تفسیر دیگه اشحب شهاب، شهاب شهاب. ازا کان یومون، اگر یک روزی باشد دارای کواکبی که همین شهاب سنگاند. اگر که اینجور که تو تفاسیر دیگه این شعر نقل شده باشه که خب ربطی اصلا به ما نداره، این شعر دیگه اصلا از بحث خارجه، مجموع البیان اینجور که نقل کرده برخلاف اون شعر رو نقل کرده که شاهد خودش باشه. مقصودم این است، ببینید این چرا اومد گفت که الا ان تکون تجارت تو تجارت ان ترازن، چرا نگفت که الا ان تکون، الا ان تکون تجارتو ان ترازن، اینجوری چرا نگفت؟ یعنی ان ترازو خبر بگیره. این علتش اینه که تو ادبیات معمولا میگن که باید خبر کانه، در واقع تقریبا همون اسم کانه باشه، خود خبر خود اسم باید باشه، یعنی بین خبر کانه و اسم کانه باید یه نوع اتحاد باشه. به این جهت میگیم الا ان تکون تجارت و تجارتن ان ترازن. البته اینش خیلی اشکال داره دام، ولی حالا دیگه ما فعلا فقط مجموع بیان داریم میخونیم دیگه، ولی مثلا این بحثای ادبیش خلاصه حالا حرف مجموع بیان ما میخونیم دیگه. ولی آخر ترکیب دوم اینه که الا ان تکون، الا ان تکون الاموالو اموال تجارت. ببینید دو تا اموال میاره دو، یکی اموال اسم، یکی اموال خبر. هدفش اینه که یعنی باید اسم و خبر کانه مثل هم بشه. فحوز فالمضاف و اقام المضاف الیه مقامه، مضاف برداشته مضاف الیه به جاش گذاشته. تجارتن ان ترازن، اون یه تجارتی که سر اون ان ترازن در اومده حسب کرده. فالاستثناء على هذا البچه ایزن منقطع، بازم استثناءش استثناء منقطعه دیگه. بله بله، تجارت خود نه، این که معنا نکرده این تفسیر. تالی چند بار گفته بودیم که مجموع بیان خیلی تحت این تحت تاثیر این تفسیر و تفسیر التهذیب جشمی، این تفسیر مال زیدی هست و خیلی هم تفسیر خیلی خوبیه، اصلا نبود تازه چاپ شده سا، یه جلدش هم همین تو کتابخونه آیت الله نجفی، آیت الله گلپایگانی هست. این تفسیر خلاصه تازه پیدا شده، خیلی هم قدیمیه، مال حاکم جشمی یا جشمی، تفسیر زیدیه. این تفسیر رو نگاه کنید تجارت رو معنا کرده، ولی تفاسیر دیگه نداره. المعنا، معنای آیه شریفه، لما بین سبحانه تحریم النساء علی غیر الوجوه المشروعه، اگر کسی زن از راه غیر مشروع بگیره حرامه دیگه. حالا پس یکی بحث حرمت، قبلا گفته بودیم دیگه گناهان کبیره چیه؟ گفتیم 30 تا آیه اول نساء بخونید، اینم چه گناهان کبیره. این ازدواج های نامشروع، اینا گناهان کبیره است. یکی دیگه هم عقبه به تحریم الاموال فی الوجوه الباطن، مال حرام خوردن هم یه نوع گناه کبیره است. فقال، فرمود: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که تصدیق خدا و پیامبر کرده اید، نخورید اموالتون را بینتون به باطل. این نخورید، حالا کسی مثلا یه لباسی کسی سرقت کرد، لباسی که نمیخورند، ولی این از باب مجاز دیگه. ذکر الاکل، اکل فرموده، اما اراد سایر تصرفات، چون مهمترین تصرف اکل بوده، برای تصرفات دیگه هم اکل فرموده. اکل فرموده سو اراده کرده همه تصرفات را. و انما خص الاکل، چرا خوردن را گفته؟ لانه معظم المنافع، چون معظم منافع هم خوردنه. و قیل لانه یطلق على وجوه الانفاقات اسم الاکل، نوع انفاقات رو هم اکل میگن، به همین جهت هم خدای متعال کلمه اکل رو به کار برده. مثلا میگیم اکل ماله بالباطل، یعنی اکل ماله بالباطل. یا مثلا میگیم انفقه فی غیر الاکل، خرج کرد در غیر اون راهی که راه خوردنش باشه. و معناه لا یأکل بعضکم اموال بعض، بعض شما اموال دیگران را نخورند. بالباطل، بالباطل یعنی چی؟ و فی قوله بالباطل دو قول است. بالباطل قول اول اینه که یعنی ربا یا قمار یا نجش یا ظلم. ربا و قمار و ظلم که روشنه یعنی چی. نجش منیش اینسا، بلا تتناج جشو. نجش اینه که مثلا فرض کنید که مثلا من یه جنسی دارم، این کتاب میخوام بفروشم، با یه نفر تبانی میکنم که یکی بیاد به من بگه که آقا این کتابت خیلی میارزه، اینو من به 1,000,000 میخرم. شما خیال میکنی واقعا پس این 1,000,000 میارزه که اومده گفته من؟ این اصلا نمیخواد، بازی سان کلک ها، بازارگرمی. و شما حاضر میشه به 1,000,000 میخری در حالی که این کتاب اینقدر می... خلاص تبانی کنه با یه نفر که و کلا بره سر یکی دیگه، اینو میگن نجشه. نه بخص کم فروشی، این نجشی اصلا فریبه. خب بله، ولی کتاب من که نجشه، منم نجشه، منو که به هر کتاب من نجشه. بخص این کم فروشی دیگه، کم دادن مال مردم. ان سدی به هو المروی و ان الباقر علیه السلام، امام باقر علیه السلام اینجوری درس. قول دومی که بالباطل، بالباطل یعنی ان معناه به غیر استحقاق من طریق الاعواز. به باطل یعنی که یه چیزی رو به غیر استحقاق من طریق الاعواز، یعنی بدون اینکه عوض بدی، اگر عوض بدهید استحقاقه. من طریق الاعواز بیان استحقاقه، وقت میگیم من غیر طریق، یعنی یه چیزی رو بخورید عوضش هم ندید. ان الحسن، حسن بصری گفته، قال فکأن الرجل منهم، گویا یه آدم از اون مثل زمان جاهلیت ها، یتحرج عن ان یأکل عند احد من الناس بعد ما نزلت هذه الآیه. این آیه که نازل شد دیگه وحشت کردن و گفتن دیگه این اموال رو نخوریم و نمیدونم حرام است و فلان اینا. بعد از اینکه این آیه نازل شد پرهیز میکردن از خوردن چیزی پلوی کسی. الا ان نسخ ذالک بقوله، تا اینکه نسخ شد این آیه که میفرماد که نخورید به باطل، نسخ شد به آیه سوره نور که تو سوره نور فرموده بلا الا انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم و فلان، که 11 تا خونه رو نام میبره. الا قوله ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تو همون سوره نور. اینو بعضیا گفتن که این آیه به اون آیه نسخ شد، ولی خود درستش اینه که این اصلا ربطی به هم نداره، دو نسخ هم نیست. والاولو هو الاقبا، اقبا اینه که اینجا نسخی در کار نیست. لأن ما اکل علی وجه مکارم الاخلاق لا یکون اکلا بالباطل، اگر یک چیزی خورده بشود علی طریق مکارم اخلاق. مکارم اخلاق حالا همون 11 تایی که تو اون آیه سوره نور ذکر شده حلال، البته این میدونید که اینجور موارد با یه مرجع تقلید فتوا بده دا. درسته تو قرآن اومده، ولی اگر که مرجع تقلید فتوا نده نمیشه عمل کنده. حالا اون آیه سوره نور رو مثلا بعضی مراجع دیدم فتوا دادن، حالا بعضی هر که مقلد اوناست میتونه که مثلا میفرماد از خونه عمت و خونه خالت و خونه داییت و فلان اینا میتونه، یا خونه اما ملکت و مفاتح و کلیدش دستتونه، یا صدیق کن تنهایی بخورید جمعی، به هر حال اینا فتوا میخوادا. بله جایز، و به شرط این که قرینه بر عدم رضایت نباشد. یعنی بری خونه خاله میتونی بری سر یخچالش بخورید، به شرط اینکه یخچالشون درش قفل نداشته باشه، این قفل داشته باشه حرامه بردارید. یا مثلا خونه خاله میتونید برید بخورید، اگر خالتون مغازه داره تو مغازهش حرامه بخورید. خلاصه اینجور چیزا میخواد. مکارم اخلاقم اینه ها، ببینید اگر که من یه چیزی رو به یه کسی بدم، مثلا فرض کنید یه پرتقال ببرم برای اینا هدیه، بعدم یه چایی بخورم، این که الان مکارم اخلاق نیست، این معاوضه است. مکارم اخلاق اینه که ان تسل من قطعک، توتی من حرمک، تعفو من ظلمک. اونی که نمیدهد بهش بدهی، اونی که از شما مال نمیخوره شما بخوری. یکی میاد خونه شما مثل یه آدم قهر، چیزی هم بگذاری نمیخوره، شما بری خونه او بخوری. اینه میگن خوردن به مکارم اخلاقا. ویلا یه کسی میاد خونه شما چایی میخوره، شما میری خونه اونو چایی میخوری، این مکارم اخلاق نیست. مکارم اخلاق اونه که او که از شما نمیخورد شما بخوری، او که به شما نمیدهد شما بهش بدی. اینجوری ها حالا اون ظلم بله. خب مجموع بیانم که گفت که بل اول و عقبا بله. خب نه اینا قبلا گفته بودیم. ببینید این دوتا آیه شریف قرآن بگذاری کنار هم، یک جا می فرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. بیوت النبی الان اینجا بیوت رو به پیغمبر نسبت داده، تو آیه دیگر بیوت رو به زنان پیغمبر نسبت داده. بیوت کن، این که یک جا بیوت رو میگه مال پیغمبر، یک جا می فرماید مال زن. این همینیه که درباره من و شما هم هستا، خونه مال زنه یا مال مرده. چند روز پیش گفتم معمولا اینه که حالا تو دهات ما میگیم تخونه، یه اساسی که تو خونه است تخونه، اینا همیشه مال کیه؟ مال زنه. خونه معمولا مال کیه؟ مال مرده. اون که مثلا شما میری تو خونه یه خاله، این خونه مال شوهر خاله است، اما میوه یا چایی که تو خونه است مال کیه؟ مال خاله است. یخچال تا خونه حساب میشه دیگه. و ثالثها قول سوم این است که ان معنی اون بالا گفت که و فی قوله بالباطل دو قوله، حالا میگه که و ثالثها. آره دیگه چون میگفت دو قوله، گفتم یخچالی که قفل داره دا نداره فرق میکنه. اگر رفتی خونه خاله یخچالی که قفل ندارد میتونی بری سر یخچالش، یخچالی که قفل داره این قرینه داره که دست نزن حرامه. نه اون که خود خونه، خود خونه خالی یه جوری بفرما تعارف شبدالعظیمی یا تعارف تو نجف آباد همیشه تعارف به نفیه، یعنی میگه چایی نمیخورید، خونه نمیاید، چیزی میل ندارید، تو نجف آباد تعارف همیشه اینجوریه. این اون که دیدی آی مطهری رضوان الله علیه تو اینجا میفرماد که نمیدونم مرجع تقلید دهاتی فتواش بوی دهات میده، شهری فتواش بوی شهر میده، این هستا و سالسها ان معناه اخذه من غیر وجهه و صرفه فیما لا یحل له. قول سوم اینه که بالباطل، یعنی که یه چیزی رو من غیر وجه بگیرید و در جایی که نباید خرج بکنید، اینو میگن بالباطل. الا ان تکون تجارتا ان ترازن، تجارتا یعنی مبایعتا، یعنی تجارت حالیشون داره بی معنا میکنه. ثم چی نه دیگه جایز نیستی بله. ثم وصف تجارت، توصیف کرده تجارت رو، فرموده این تجارت هم باید انترازی باشه. ایرزا کل و واحد من کما به ذالک، هر کدام راضی باشد بین. و قیل فی معنی ترازی فی تجارت قولان، آیا توی تجارت چه نوع ترازی باشه؟ این ترازیش دو قول درش هست. بعضی گفتن ترازی یعنی انهو امضاء البیع به تفرق و تخایر بعد العقد. ترازی منش اینه که بینه تا تو مجلس خرید و فروشیم خیار مجلس هست، هنون مالک نشدید مثلا، اما همین که متفرق بشید خیار ساقط میشه، این مال خیار مجلس. و تخایر، تخایر یعنی چی؟ یعنی اعمال خیار، اعمال خیار یا به اسقاط خیار یا به اعمالش. پس این امضاء بی به تفرق یعنی تو خیار مجلس، تخایر بعد العقد به خیارهای حیوان و خیار شرط و خیار غبن و فلان. گفتم تخایر دو تا معنا داره، اعمال خیار یعنی فسخ که شما داریم فرماید، یکم اسقاط خیار. و هو قول شریح و شعبی و ابن سیرین و مذهب الشافعی و الامامیه، قول شیعه و دیگران همینه. لقوله البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دلیلش همین حدیث پیامبره که در زمان خیار مجلس تصرف نکنی. او یکون بیع خیارن، او یکون بیع خیارن، بیع خیار رو نمیدونم یا تو هست، یعنی بیع خیار بیش از 10 تا معنا داره. دو بیع خیارا یه معناش اینه که در زمان خیار نباید تصرف بکنید، ولی یک جا در زمان خیار میشه تصرف کنید. اگر من خونمون رو بفروشم به شما، بعد به شما اینجوری میگم، میگم آقا من چون پول نیاز دارم خونه رو میفروشم به شما، تا یه سال دیگه اگه پولتون رو دادم خونم رو پس بگیرم، اینو میگیم بیع خیار، بیع بشن یا بیع شرط. اینجا الان من با این که خیار دارم شما خیار دارید، ولی تصرف جایزه، اینو بهش میگن او یکونه بیع خیار. و ربما قال او یقول احدهما للآخر اختر، یا اینکه این دو نفری که خیار دارن دا این به اون میگه آقا اختر، اختر که بگید هم خیار خودش ساقط میشه هم خیار او ساقط میشه. این حرفای رو که مجموع بیان داره میزنه، این همه طبق فتوای شیخ توسیه، که شیخ توسی معتقده در زمان خیار انسان مالک نمیشود و تصرف حرامه، اما فتوای این مراجع تقلید الان همشون بلا استثناء میگن آدم در زمان خیار مالک میشود. شما تو یه چیزی رو خریدی تو همون خیار زمان خیار مجلس خیار باشه حق تصرف دارید، ولی مجموع البیان که میگه جایز نیست به خاطر فتوای شیخ توسیه. قول دومم اینه که ترازی در تجارت یعنی البیع و بالعقد فقط، الا ان تکون تجارتن ان ترازن، یعنی بیع عقدی در برابر بیع معتاتی. بیع معتاتی لا ان ترازیه، چون اصلا چه بس اون طرف اصلا موقع معامله حاضر نیست. ان مالک و ابی حنیفه. خب بلا تقتلوا انفسکم، خود را به کشتن ندهید. خب فیه اربعه تو اقباله، چهار قول هست. یعنی چی؟ قول اول اینه که ان معناه لا یقتلوا بعضکم بعضا، هم دیگر را نکشید. لانکم اهل دین واحد، شما همه تو مسلمانید. و انتم که نفس واحدت، مثل یه آدم میمونید. که قوله فسلموا علی انفسکم، شبیه این آیه میفرماد به خودتون سلام کنید، با اینکه مراد اینه که سلام به دیگران بکنید، اما دیگران را خود حساب کرده. بله، البته این حالا حرف این آقای حسن و عطا و سدی و جبایی است، ولی دیگران این آیه را سلموا علی انفسکم و اینجوری میگن. بیان اگه رفتی توی خونه هیچ کس نبود، به خود سلام، هیچ کس نبود، سلام علیکم، علیکم السلام، سلموا علی انفسکم و اینجوری معنا میکنن. صالح بله. و ثانی ها قول دوم اینه که انهو نهل انسان ان قتل نفسهی الا تقتلوا انفسکم، یعنی خودتون تو حالت عصبانیت و تو حالتی که اینه که خودکشی میکنن، حالت زجره دیگه، یعنی خسته شده از دنیا و هی میگه تکرار مکررات، خودکشی نکنید. ان ابی القاسم البلخی. قول سوم اینه که ان معناه لا تقتلوا انفسکم، یعنی چی؟ یعنی این که گناه نکنید که مستحق جهنم بشوید به این قتل نفس. لا تقتلوا انفسکم، به ان تهلکوها، خود را هلاک کنید. به ارتکاب الاسام، مرتکب گناه بشید، عدوان در اکل مال به باطل بکنید و غیرش از معاصی که مستحق عقاب میشوید. قول چهارم اینه که لا تقتلوا انفسکم، یعنی اون معروف یعنی ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق نقل شده که معناش اینه ها، لا تقتلوا انفسکم یعنی چی؟ یعنی اگه با یکی نمیتونید به جنگید، به جنگش نرید. ان معناه لا تخاطروا بنفوسکم فی القتال فتقاتلوا من لا تطیقونه، به خطر نیندازید جان خودتون را در جنگ که جنگ کنید با کسی که طاقتش را ندارید. ان الله کان بكم رحیما. بله نه نه بله بله بله, بله. نه نه بله بله بله، یعنی اینو مانت الجمع نیست، همش هم اراده بشه دیگه. اینجا شما تو حاشیه کتاب دو منویسید که طرفدار تفسیر نمونه اید. تفسیر نمونه از اول تا آخرش همش هم اینجوریه. گاهی قولهای متناقض نقل میکنه، بعد میگه بعید نیست که همش اراده شده باشد. ان الله کان بكم رحیما، ای لم یزل سبحانه بكم رحیما، خدا به شما مهربان است. و من رحمت، یکی از رحمت های خدا اینه که گفته خودتون رو نکشید، مالتون رو تلف نکنید. این رحمت خداست. خدا میتونست به شما مسلمان ها بگوید این یهودیا فقتلوا انفسکم، میشد اینجوری بگه دیگه. و من یفعل ذالک، هر کی این کارا رو بکنه، قیل ان ذالک، این کارا یعنی کدام کارا؟ بعضی گفتن این ان ذالک، این کلمه ذالک اشاره است به اون اکل مال به باطل یا قتل نفس به غیر حق. بعضی هم گفتن این ذالک اشاره است به محرمات در این سوره، از اول سوره تا اینجا گفتیم اینا میشه گناهان کبیره. بعضی ها گفتن اشاره است به محرمات تو این سوره نساء، از قوله یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها تا اینجا. ذالک یعنی اینها، هر کی این کار رو. بعضی هم گفتن اشاره است الی فعل کل ما نهى الله عز وجل عنه من اول سوره، از اول سوره تا اینجا. و قیل الی قتل نفس المحرمت خاصتن، بعضی هم بودن ذالک اشاره است به اون قتل نفس. هر کس این کارها رو بکند عدوانن و ظلمن، عدوانن و ظلمن. میگه قیل هما واحدون، عدوان و ظلم یکیه ها، پس چرا دوتاش آورده؟ و عطا به ما دوتاش آورده لاختلاف لفظین، مثل انسان و بشر. کما قال شاعر، مثلا این شاعر گفته الفا قولها کذبن و مینن، کذب یعنی دروغ، مینم یعنی دروغ. چرا دوتاش آورده؟ دوتا لفظه ولی هر دو به یه معنا. الفا قولها یافت قول اون زنه دروغ است. الان دوتاش آورده و قیل العدوان، بعضی هم گفتن که نه عدوان و ظلم فرق میکنه. عدوان یعنی تجاوز ما امر الله به، از امر خدا تجاوز کردن. ظلم یعنی ان یأخذ علی غیره و چل استحقاق، علی غیر استحقاق بگیره. و قیل بعضی هم گفتن انما قیده بالعدوان و ظلم، خداوند مقید کرد اون فعل را به عدوان و ظلم، لانه اراد بهی المستحلین. مثلا ببینید یه وقت یه کسی روزه نمیگیره این فاسقه، یه وقت یه کسی میگه روزه حلاله واجب نیست، مثلا میشدم خورد، این کافره، این دیگه مسلمان نیست. یه وقت یه کسی زنا میکنه و میگه حرام، مثل زنا رو انجام میده، این مسلمانه فاسقه. اما یه وقت یه کسی میگه زنا حلاله، این اصلا مسلمان نیست. این آیه میفرما ظلمن و عدوانن، یعنی این که هر کسی این کار رو حلال بدونه. فسوف نسلیه نارا، به زودی او را میچشانیمش آتش، ای نجعله سلی نارن و نهرقه بها، قرارش میدهیم همراه آتش رو میسوزانیمش به آتش. و کان ذالکه، و این یعنی این ادخال نار، این که خدا ببردش جهنم و تعذیبه فیها، معذبش بکنه، علالله یسیر، بر خدا مشکل نیست، علالله سبحانه یسیرن حینن لا یمنعه منه مانعون، مانعی نیست، خدا میتونه. بلا یدفعه انه دافعون، کسی نمیتونه جلوی خدا را بگیره. ولا یشفعه عنده الا باذنه شافعون، هیچ کس هم جز با اذن او نمیتونه شفاعتش را بکنه. این تجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. این آیه شریفه هم درباره گناه کبیره و صغیره است، به اینکه حالا تعریف صغیره و کبیره چیه حالا خواهیم گفت. یکم این آیه شریفه درباره بحث احباط و تکفیرم میشود، یکم بحث موازنه که حالا بعد توضیح خواهیم داد، و یکم این که آیا جهنم رفتن فرضه و واجبه یا استحقاقه، اینا رو خواهیم گفت. حالا تو قرائت آیه نکفر و ندخل کم بگوییم، یعنی به صورت متکلم مع الغیر، یا یکفر و یدخل اینجوری بگوییم، مدخل بگوییم یا مدخل بگوییم. القراءتو قرأ ابو جعفر و نافع، این دو نفر قرائت کردن مدخلا کریما مفتوحة الميم، و قرأ الباقون مدخلا کریما. الحجتو، حالا فرق بین این که حالا مدخل یا مدخل، اینا دلیلش هیچ فرقی نمیکنه، مدخل بگویید یا مدخل بگویید، چه مستر میمی باشه چه اینکه اسم مکان باشه هیچ فرقی نمیکنه. الحجتو قال ابو علی، آقای ابو علی فارسی گفته من قرأ مدخل یحتمل ان یکون مسترن و یحتمل ان یکون مکانن، اسم مکان. فا این حملتو علی المستر، اگه که مستر گفتید میشه مفعول مطلق، خب از مرتله فعلا دل علیه الفعل المذکور، این ندخلکم یه فعل مقدری میخواد، تقدیرش اینجوری است ندخلکم فتدخلون مدخلن، مدخلن مستر. و این حملت او علی المکان، اگر که این مدخل را اسم مکان گرفتید، فتقدیره ندخلکم مکانن کریمن، یعنی حال دیگه مفعول مطلق نیست، میشه مفعولون فی، مفعول فی میشه ندخلکم مکانن کریمن. و هازا اشبه هنا، بهترم اینه که اسم مکان بگیریم نه مصدر. چرا اسم مکان بهتره؟ لأن المکان قد وصف بالکریم، چون تو آیات دیگرم مکان را کریم آورده نه مصدر را. مثلا فی قوله تعالی و مقام کریم، مقام کریم صفت مقام که اسم مکانه. خب این در صورتی که مدخل بخونیم. حالا اگه مدخل بخونیم و من قرأ مدخلا فیجوز فیه ایزن ان یکون مکانا و ان یکون مصدرا، هیچ فرقی نمیکنه. اللغتو ان تجتنبو، اگه از گناه کبیر اجتناب کنید سیئه رو میبخشیم. اجتناب یعنی چی؟ الاجتناب یعنی المباعده عن الشیء، از یه چیزی آدم دور بشه. و ترکوهو مجانبن، و ترکوهو جانبن، ترک بکنه یه چیزی رو به دور، به کنار. کلمه اجنبی هم از همین اجتناب ها، یعنی آدمی که دوره. و یقالو، مثلا میگه ما یعتینا فلانون الا ان جنابتین. این ما یعتینا فلانون الا ان جنابه یعنی چی؟ یعنی از راه دوری داره میاد، ای ان بعدین. قال علقمه ابن عبده یا عبده فلا تحرمنی نائلا عن جنابت فان امرؤ وسط القباب غریب. مرا فلا تحرمنی، منو محروم نکن، نائلا عن جنابت، که نائل بشم برسم به درگاه شما، که این جنابت یعنی از این درگاهی که دوره منو دورم نکن. فانی امرون، من انسانی هستم که وسط القباب، وسط این ساختمون قریبم، وسط این گنبد من قریبم، یعنی از این درگاهی که خیلی دور بوده با ما و من حالا اومدم تا اینجا، من از اینجا دور نکن. شاهستر این جنابه، که مثلا همین وقتی میگیم جناب آقای فلانا، این جناب همین انسان، جناب، جناب یعنی چی؟ جناب آقای فلان یعنی شما خیلی ساحتتون بلنده، خیلی دیر میشه دست به شما پیدا کرد، فلان. این معنای جناب. فارسیش همون درگاه بلند، بلند مرتبه، همین یعنی دور از مسجد، دور از مسجد. و قال الاعشا، آقای اعشا گفته که اتیت حریصن زائرن ان جنابتن و کان حریصن ان اتای جامدو، آمدم پیش حریص به عنوان یه زائری که زیارتش کنم، ان جنابتن از راه دورم اومدم، و کان حریصن ان اتای، آقای حریص از این که بخواد چیزی من به من بدهد بخیله، چیزی به من نمیده آدم. خلاصه این کلمه جناب، نکفر یعنی چی؟ التکفیر اصله از ستر می پوشانی. المعنا، معنای آیه شریفه، لما قدم ذکر سیئات، وقتی خداوند سیئاتو فرمود، عقبهو، حالا دنبالش، به ترغیب فی اجتنابه، حالا میگه این کبیره ها رو انجام ندید، فرمود این تجتنبو، ای تترکو جانبن، ای کنار گذاشتید، یه جای دوری گذاشتید، کبائر ما تنهون عن، کبائری که نهی کردیم، نکفر عنکم سیئاتکم، کار یه بد کوچکتون رو میپوشانیم. اختلف فی معنی الکبیره، ببینید اینه تالا چند بار عرض کرده بودم، گفته بودم گناه صغیره و کبیره داریم. اولا صغیره رو هیچ وقت معنا نکنید، مثالم نزنید. اگر یه گناهی رو گفتید گناه صغیره مثل این، خودش یه گناه کبیر است. اگر یه وقت کسی کتابی مقاله بنویسه درباره گناهان صغیره، این خودش یه گناه کبیر است. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که آیا صغیره و کبیره داریم، ولی نه صغیره معلومه چی چیه نه کبیره، هیچ کدامش معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ برای اینکه هر گناهی رو شما بزرگ بشمارید. بعضی علما مثل مجمع البیان اینا عقیدشون اینه ها، هیچ گناه صغیره ای اصلا وجود نداره، همه گناهان کبیرند. اگر یه وقت قرآن میفرماد یه گناه صغیره یا یه کبیره، یعنی این نسبت به اون صغیر است. مثلا اگه بگیم که این گناه 100 شلاق ضرب مجازاتش، این گناه 50 تا، این معنیش این نیست که یعنی این 50 تای صغیر است، یعنی این کمتر از اونه، ولی اینم کبیر است. خب نه بله. نه همین که شما هر گناهی رو احتمال بدید کبیره است، همینم که یه گناهی انجام دادی بگی احتمال که این کبیره بود پس بخشیده نمیشه، بله لذا همیشه بین خوف و رجا قرار بگیرید. تو همین اما سید چیه که معلوم نیست، معلوم نیست. مثالم نزنید مثل چیا، نگید مثل فلان چیزا. ببینید اختلف فی معنی الکبیره، در معنای کبیره اختلافه. فقیله، بعضی گفتن کل ما اوعد الله تعالی علیه فی الاخره عقابا، هر چیزی رو که خدا وعده عقاب داده باشه در آخرت یا در دنیا حدی برش گذاشته باشه، حدی شلاق و فلان، فهو کبیرتون. این یه تعریف. نه تو عمل خود نشمولی دیگه، یعنی تو عملم علتی این که نرم میگم اینه که یه آقایی که حالا بیم خدا چکارش کنه، همین که این رو نمیخونن، یک کسی نشسته یک کتاب نوشته، کتاب چاپ کرده، اسمش گناهان صغیره و نام برده چی خود کار این آقا گناه کبیر است، چون گناه رو کوچیک شمرد. کتاب نوشته آن یک کسی هم و هوبل مروی و همین روایت شده از سعید ابن جبیر و مجاهد. قول دوم اینه که کبیره یعنی چی؟ کل ما نه الله عن فهو کبیر، هر چی خدا نهی کرده میشه کبیره. ان ابن عباس و الی هذا ذهب اصحابنا، این اصحابنا مجمع البیان خودش میگه دا، خودش داره میگه دا، اصحاب ما یعنی خودش. فانهم قالوا، اصحاب ما شیعیان گفتند که المعاصی کلها کبائر، تمام گناهان کبیرند، من حیث و کانت قبائه، چون همشون قبیحند زشتن، لکن بعضها اکبر من بعض، بعضیش بزرگتر بعضیش کوچکتر، ولی نه اینکه اون کوچیکا صغیره ها، نه اون کوچیکا هم خودشون کبیرند. و لیس فی الذنوب صغیرتون، اصلا ما گناه صغیره نداریم. پس چرا بعضی رو میگه صغیره؟ و انما یکون صغیرن بالاضافه الى ما هو اکبر منه، نسبت به اون یکی خب میگه این صغیره، به الا این خودش هم کبیر است. و یستحق العقاب علیه اکثر، اون 100 تا شلاق داره، این 80 تا شلاق، ولی زای اینو میگیم صغیره، اون عقابش بیشتر این کمتر. ول قولان متقاربانه، چه این قولی که میگه اصلا صغیره نداریم، چون قولی که میگه هر چه خدا نهی کرده کبیره است، این هر دو یکیه، فرقی نمیکنه، چون صغیره ها هم خدا نهی کرده دیگه، پس میشه کبیره. و قالت المعتزله، آقایون معتزله اینجوری گفتن. ببینید اینو چند بار تا حالا گفته بودیم که احباط و تکفیر مال سنیاست. به نظر شیعه هیچ گناهی هیچ ثوابی رو پاک نمیکنه، هیچ ثوابی هم هیچ گناهی رو پاک نمیکنه، این عقیده شیعه. سنیا میگن که نه، احباط و تکفیر درسته، یعنی اینکه این گناه ثوابو از بین میبره، اون ثوابم گناه از بین میبره. این سنی هایی که اینو میگند خودشون دو دستند، بعضیاشون قائل به موازنند، بعضیاشون غیر موازنه. اونایی که موازنه اند میگه یه گناه کبیره خب یه ثواب قد خودش از بین میبره، یه ثواب یه گناه، یه گناه یه ثواب. یه عده دیگه شون اینجوریه میگه یه گناه کردی کل ثوابت از بین رفت، هر چی بود، یه ثوابم انجام دادی هر چی گناه داشتی از بین رفت. اینم یه نظرشون. بله؟ خواهمین دیگه، خواهمین دیگه، خواهمین دیگه. یعنی مثلا فرض اگر کسی 50 تا ثواب داره 70 تا گناه، اون 70 تا این 50 تا رو کامل از بین میبره، 20 تا گناه تهش میمونه. نه 20 تا تهش میمونه، 20. خب نه مبازن به این معنا که یک گناه کل ثواب ها، یک ثواب ما که جلی استلان همین ما میخواییم طبق کلام، طبق کتاب شرح تجرید، طبق کتاب المغنی قاضی عبدالجبار اونجوری باید معنا کنیم. اونو که همین بس کردن، منم میدونم که اون موازن معنی فرموشی شما اونجوری میشه که نه اینکه این در برابر اون، نه ولی اینه که قائل به احباط و تکفیرن اینجوری میگن. میگه 70 تا گناه 50 تا ثواب از بین بره، 50 تا خودش از بین میره، اینجوری میگه. میگه اینا حرفای سنیاست. قالت المعتزله، معتزله میگوین از صغیرتو ما نقص عقابه عن ثواب صاحبه، اونی که عقابش کمتر است از ثواب صاحبش. ثم ان العقاب اللازم علیه ینحبت بالاتفاق بینهما، اون عقاب برداشته میشه به اتفاق بین اینا. اگه 50 تا ثواب 50 تا گناهه، یادم 50 تا ثواب داره 50 تا گناه داره، این روز قیامت هیچی نداره، نه ثواب داره نه گناه. و هل ینحبت مثله من ثواب صاحبهی، کسی که مثلا 70 تا گناه داره، فرض کنید 100 تا ثواب داره، 70 تا گناه 70 تا ثوابو از بین میبره، 30 تا تهش میمونه، اینجوریه یا نه؟ آیا از بین میرود مثلش از ثواب صاحب یا نه؟ فعند ابل هاشم و من یقول بالموازنه ینحبت و عند ابی علی الجبائی لا ینحبت بل یسقط العقل و یبقى الاکثر به حاله. یه قول قول موازنه است، یه قول عدم موازنه. یه قول موازنه میگه که یه ثواب انجام دادی کل گناهانت از بین رفت، یه ثواب انجام دادی کل گناهانت از بین رفت، این یک قوله. یه قول دیگر اینه که نه، یه قول دیگه میگه که اقل اکثر رو از بین میبره ولی خودش میماند، اکثر اقل رو از بین میبره خودش میمونه. یعنی اگر کسی 70 تا گناه داره 50 تا ثواب، 50 تا ثواب همش هیچ، 70 تا گناه کامل میمونه. بله، موازنه این که هر یک ثواب یک گناه. میگم چون کته میگم ما نباید شعر اصطلاح بکنیم. بینید این رو اصطلاح شعر تجرید داره حرف میزنه. صلى الله عليه وسلم.